سرزمین عراق سال 61 هجری، حاشیه صحرا غرب رود فرات، ده‌ها هزار تن در برابر یک مرد. دهمین روز محرم حماسه‌ای بزرگ رقم می‌خورد و خاک خون خدا را در آغوش می‌کشد.
انما خرجت لاجل الاصلاح في امه جدي.
That morale and motivation in Hussein's camp was high. Very, very high.
اصحابه كانوا يتسابقون للشهادة بين يديه وهم يعرفون انهم مستشهدون.
في تلك اللحظة عندما طلب منهم الإمام ان يخرجوا من المعركة في الليل.
إنهم قلنا ما ميمون. برای اینکه از پسر فاطمه دفاع کنیم شما به ما اجازه بده.
معیار و مدار انتخاب‌ها و تصمیم‌های حضرت زینب پل محور امام حسین، نه به اون عنوان که برادرشه، به اون عنوان که امام زمانشه.
If she hadn't been there as a witness, who would have told us? How would we know?
ندای عاشورا جهانیان را از هر دین و آیین به خود جلب می‌کند. مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است. اکنون 13 قرن از حماسه آن مرد خدا می‌گذرد. اینجا کربلا است، وعدگاه هزاران هزار زائر عاشق، و یک نام حک شده بر تمامی دلها و ذکر همه لبها: حسین ابن علی.
قسمت دهم. نهمین روز محرم سال 61 هجری، امام از ابن سعد یک شب را مهلت می‌گیرد تا خود و یارانش نماز گزارده با خدا نیایش کنند. عمر سعد در این موضوع تردید می‌کند و با افرادی از سپاه خود به مشورت می‌نشیند. عمر ابن حجاج می‌گوید اگر کفار و اهل دیلم از تو چنین تقاضایی می‌کردند، سزاوار بود که می‌پذیرفتی. حسین فرزند رسول خداست. ابن سعد می‌پذیرد و پیغام می‌دهد که اگر تا فردا تسلیم شدید که شما را به عبیدالله می‌سپاریم، وگرنه تا آخرین دم با شما می‌جنگیم. او دستور می‌دهد راه استفاده از آب فرات را بر امام و یارانش ببندند. اما چه کسی میتواند پیش بینی کند که روز بعد در این صحرا چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ما يميز الامام الحسين عليه السلام انه هو والعائله، انه هو والاصحاب ذهبوا من اجل الله سبحانه وتعالى، لانه في كل محطه كان الامام الحسين عليه السلام يذكر بالدماء او بالدموع او بالعرق او بالصلات.
من معتقدم هیچ حادثه ای در تاریخ قرآن را مثل عاشورا نشان نداده است. به بیان ساده تر میگویم اگر قرآن عالی ترین قانون است، کربلا عالی ترین اجراست. قرآن در هیچ جا خودش را مثل کربلا نیافته است.
مثلا در شب عاشورا ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمودند که اینها من رو به شهادت خواهند رساند. اگر شما فکر میکنید دفاعتون مؤثره از من و میخواید اینجا بمونید، نمونید، بلند شید برید. من از شما راضی هم هستم، حرکت کنید.
كانوا احرارا الى الدرجه التي فضلوا فيها الموت في تلك اللحظه التاريخيه، في تلك اللحظه عندما طلب منهم الامام ان يخرجوا من المعركه في الليل، لكنهم ابوا ذلك لان هذه اللحظه لحظه الحريه.
امام علیه السلام چندین بار با یاران خود سخن میگوید و از آنان میخواهد که اگر دل ماندن ندارند به سوی خاندان خود بازگردند. اصحاب امام قاطعانه و با اطمینان قلبی به به یاری امام در برابر دشمن گردن می نهند و حاضر به ترک کاروان امام نمی شوند. امام در می یابد که یارانش با انگیزه و ایمان قوی با دشمن روبرو خواهند شد. این در حالی است که یاران امام از قدرت دشمن و خشم والی نسبت به امام و مخالفان یزید آگاهند.
اینا گفتن نه ما میمونیم برای این که از پسر فاطمه دفاع کنیم، شما به ما اجازه بده. اذن گرفتن و در این راه تمنا کردن و اصرار کردن و اشک ریختن و امام حسین اجازه دادن. این جلوه کوچکی که شما در خیمه ابا عبدالله الحسین میبینید یکی از ارکان تمدن عظیم اسلامی است که ولایت آنچنان که در شب عاشورا در خیمه ابا عبدالله الحسین علیه السلام پذیرفته شده بود، در جامعه عظیم اسلامی توسط نخبگان جامعه باید همین چنین پذیرفته شود تا ولایت استقرار پیدا کند و تمدن عظیم اسلامی تازه شکل بگیرد.
It is very clear indeed from all the sources that morale and motivation in Al-Hussein's camp was high. Very, very high.
في الواقع الكربلائية أنا أعتقد أنه يمكن أن تختصر أو تتجسد في الحديث القدسي الذي يقول كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. في كربلاء هناك حب، يعني هذه الثلاثية الحب والمعرفة والوجود أو الخلق المتجسدة بهذا الحديث القدسي نجدها بشكل واضح في كربلاء.
شب نهم محرم صحرای کربلا را فرا می گیرد. کاروانیان و افراد قبیله بنی هاشم پس از نماز و راز و نیاز و تلاوت قرآن با فرزندان و خانواده خود وداع می کنند. امام حسین علیه السلام در نزدیکی خیمه ها در حالی که سلاح خود را بررسی می کند مشغول زمزمه است. ای دنیا اف بر دوست داشتن تو که صبح و شام بسیاری از دوستداران خود به کشتن می دهی و هرگز به جانشینی آنان بسنده نمی کنی. همانا کارها به خدای بزرگ واگذارده و هر زنده رهروی ناگزیر این راه است. بانو زینب سلام الله علیها با شنیدن این سخنان نگران و مضطرب نزد برادر رفته و میگوید کاش مرگم فرا می رسید. امروز گویی مادرم فاطمه و پدرم علی و برادرم حسن را از دست دادم.
اگر رکن اول قیام ابا عبدالله الحسین شهادت عزتمندان است، رکن دوم قیام حرکت صبورانه و مبلغانه زینب کبری سلام الله علیها و امام زین العابدین علیه آلاف و تحیت و سناست که باعث بقاء نام و یاد حماسی عاشورا شدن و به این واسطه باعث بقاء دین شدن.
شاء الله ان یراک قتیلا و اهلک سبایا، اون قسمت برمیگرده به اینکه خداوند چه سناریویی رو ترتیب داده بود. خداوند یک سناریویی رو، حالا سناریو برای خداوند شاید حالا کمتر صحیح باشه ولی زود آدم باش ارتباط برقرار میکنه، اون نمایش الهی که قرار توش تمام انسانها نقش آفرینی کنن، کل یوم عاشورا کل ارض کربلا به تحقق برسه، اونجا باید زینبی هم باشه، باید ربابی هم باشه، باید سکینه ای هم باشه، باید رقیه ای هم باشه و تمام این ابعاد باید دیده بشه.
هر کس در جرم حسین حضور دارد جانش حتما به باد خواهد رفت، زن و فرزندش به اسارت خواهند رفت و این اسارت را نمیدانیم چه میشد. خیلی فجیع تر میشه، سخت تر میشه، گرانتر میشه برای یک مرد غیرتمند. از جان گذشتن سهله، بر مردان بزرگ از جان گذاشتن سهل، اما از زن فرزند گذاشتن به این شکل، این گران. خب از اینم گذاشتم.
امام دستور می‌دهد در پشت خیمه‌ها سنگرهایی شبیه خندق حفر شود و داخل آن از تیغ و خاشاک انباشته شود تا فردا بتوان آنها را آتش زد. این کار برای عدم دسترسی دشمن از پشت سر به خیمه‌ها انجام می‌گیرد. سپس خیمه‌ها را به ترتیبی در کنار هم قرار می‌دهند که وقتی روبروی دشمن می‌ایستند، خیمه‌ها پشت سر و سمت راست و چپشان باشند. فراهم آوردن آب برای کاروان بر عهده عباس ابن علی است. ایشان طی دفعاتی با چند تن از یاران خود از جمله هلال ابن نافع به سمت فرات رفته به دشمن یورش می‌برد و با مشک‌های پر آب به خیمه ها برمی‌گردند.
Another thing which he did, which goes way back actually to pre-Islamic times amongst the Arabs, was the use of their tents. By moving the tents close together, the ropes that hold up the tents crossed each other and became a sort of entanglement. It's not exactly like barbed wire, of course, but it was something that attacking people on foot or on horseback had difficulty getting through. They couldn't just run through. They had to step around the tents, through the ropes. It was awkward.
العبرة الأخلاقية هنا أن وظيفة الإنسان المؤمن على المستوى الأخلاقي هو القيام بكل ما أوتي من قوة بتكليفه، حتى لو كانت العاقبة من الناحية الظاهرية هي عاقبة مأساوية بحيث أن القتل والاستشهاد بانتظار الإمام الحسين، ولكنه ظل حتى اللحظة الأخيرة يتحدث عن فرج يراه خارج المعايير التقليدية والسائدة لدى الناس العاديين.
بعد از گذشت پاره‌ای از شب، امام حسین علیه السلام بار دیگر از خیمه خارج می شوند تا زمین اطراف خیمه ها را بررسی کنند. هلال ابن نافع امام را دنبال می کند. امام حسین علیه السلام از او می پرسد چرا به دنبال من آمدی؟ ابن نافع پاسخ می دهد بیم دارم اتفاقی برای شما بیفتد. امام دست او را گرفته و می فرماید هلال، چرا همینک از میان این دو کوه نمی روی که خود را از مهلکه برهانی؟ هلال خود را روی پاهای امام می اندازد و می گوید مادرم به عزایم بنشیند اگر چنین کنم، و مراتب وفاداری خود را برای امام تکرار می کند.
هؤلاء الناس يعرفون سلفا انهم عشقهم اخذهم الى الشهاده الى 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 ملاقات ربهم. وعندما جاء الإمام الحسين لأصحابه وقال هذا الليل اتخذوه جملا، إنه فيكم تهربوا وتروحوا، أو مش تهربوا يعني تتركوني وتفلوا، فأحلهم من بيعته. هم في واقع الأمر لا يستطيع العشاق أن يتركوا هذا المكان الذي يجتمع فيه هؤلاء. الحب الإلهي هو في هذا المكان صريح الوضوح، يعني أكثر ما يتجلى الحب هو عندما يتم الفناء في المقبرة.
کسانی که با ابا عبدالله الحسین علیه السلام آشنا میشن اهل ایثار میشن، حتی میتونن از جانشون بگذرن به خاطر امنیت دیگران.
حبیب ابن مظاهر و عباس ابن علی علیه السلام که از نگرانی بانو زینب خبردار شده اند، یاران خود را جمع می کنند تا تجدید پیمان کنند. حضرت زینب سلام الله علیها به سمت خیمه برادرش عباس می رود. ایشان عموزاده ها و برادران و فرزندان برادر خود را می بیند که دور هم جمع شده اند و عباس بین آنها نشسته و می گوید هنگام صبح اولین کسی که به کارزار می پردازد شمایید. ما پیش از دیگران کشته می شویم تا مردم نگویند یاران خود را پیش انداختند و وقتی آنان کشته شدند خود با مرگ روبرو شدند. زینب سلام الله علیها همین سخنان را در خیمه حبیب و اصحاب نیز می شنود.
فی عاشورا یعنی لا يمكن تفسير ما حدث إلا بالعشق. يعني في الإمام عليه السلام أبناؤه، أخوته، أهل بيته كانوا يتسابقون للشهادة بين يديه، أصحابه كانوا يتسابقون للشهادة بين يديه، وهم يعرفون أنهم مستشهدون.
شما در این قیام تنها ویژگی های برجسته فرهنگ اسلامی رو نمیبینید، بلکه مهمتر از فرهنگ یک حقیقت بسیار مهم به نام ولایت رو و استقرار ولایت در دلهای مؤمنین رو در جمع کوچک اصحاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام مشاهده میکنید.
They didn't. They stayed because they believed that they should stay with Hussein and his family. And then when the battle started, we have no evidence of anybody trying to run away. They all fought to the end. So that is a demonstration of total commitment. It's quite remarkable.
حضرت زینب سلام الله علیها به خیمه خود باز می‌گردد و با نگاهی نگران، در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده، به صورت برادر لبخند می‌زند. امام می‌فرماید: خواهرم، از زمانی که از مدینه خارج شده ای خندان ندیدمت، اینک سبب لبخندت چیست؟ حضرت زینب بیان می‌کند که از وجود یاران وفاداری خرسند است که با شجاعت و اعتقاد کامل کمر به یاری دین خدا و حجت حق بستند.
خدا محوری در شخصیت حضرت زینب از اموریه که به شکلگیری این واقعه به بهترین نحوی کمک میکنه. اول ولایت مداری، این که معیار و مدار انتخاب ها و تصمیم های حضرت زینب حول محور امام حسین، نه به اون عنوان که برادرشه، به اون عنوان که امام زمانشه.
If she hadn't been there as a witness, if she hadn't been there to spread that message, who would have told us? How would we know?
چنین افرادی هم خودشون زیبا زندگی میکنن، هم زندگی زیبایی به اطرافیان خودشون میدن، هم میتونن همین ایثار رو به دیگران هم منتقل کنن تا اونها هم منشأ خیر و برکت برای اطرافیانشون بشن.
دهم محرم سال 61 هجری، سپید دم سر می‌زند. صفوف لشکری با هزاران سرباز در صحرای کربلا به چشم می‌آید که در برابر کاروان کوچکی نظم گرفتند. امام حسین علیه السلام به همراه یارانش نماز صبح را به جا می‌آورند. سپس از یارانش می‌خواهد تا در خندق‌هایی که دیشب حفر کرده اند آتش روشن کنند. زهیر ابن قین را در سمت راست و حبیب ابن مظاهر را در سمت چپ سپاه می گمارد و پرچم را نیز به دست برادرش عباس ابن علی می سپرد.
The plan that he adopted was defensive, and to make it as effective as possible, bearing in mind his very small number of followers, he had to limit the size of the battlefield.
فكان الحسين إذن عارفا بما يجول حوله، وبالمناسبة لم يكن مندفعا إلى القتال، وكان في لحظة الدفاع عن النفس، ولم يبادر نهائيا إلى القتال. كان يدافع عن أهل بيته، عن النساء، عن الأطفال، عن الرجال، بل كان يبكي ويقول: أبكي عليكم لأنكم بسببي ستدخلون النار.
الإمام الحسين هو الامتداد الصحيح والحقيقي لشخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله تعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
ابن سعد از دیدن هلال آتش در پشت خیمه ها غافلگیر شده و در میابد که نمیتواند به خیمه های امام نزدیک شود یا آنها را محاصره کند. شمر با خشم فریاد میزند: ای حسین، پیش از فرارسیدن قیامت سوی آتش شتافته ای. مسلم ابن اوسجه شمر را هدف تیر قرار می دهد. اما امام مانع او می شود و می فرماید تیراندازی نکن، من خوش ندارم آغازگر جنگ باشم.
الامام الحسین لم يكن عدواني وهو لم يباشر الهجوم والقتال، بل عندما وصل جيش ابن زياد أعلن أنه جاء ليحمل رسالة جده، أو جاء حاملا لرسالة جده، وهو قادم ليضع الأمور في مواضعها الصحيحة بعدما انحرف الناس عن السنة النبوية.
عندما يوجه الإمام الحسين كلمات باتجاه الذين كانوا في مواجهته، كان يدرك بأن هذا المشروع الذي يحمله هو مشروع الإنسان، وحتى هؤلاء الأعداء مشكلتهم إنهم لم يدركوا حقيقة إنسانيتهم كما قدمها الإسلام.
واقعاً شناخت يزيد، شناخت بني أمية از حسين بن علي، شناخت ظاهري بود. اما نمیتونستن تجلی حق در حسین ابن علی رو ببینن، نمیتونستن این آیه رو بفهمن، یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون. اون اتمام نور رو نمیتونن ببینن.
طبل ها به صدا در آمده و خبر از نزدیک شدن ساعت جنگ میدهند. امام علیه السلام در برابر لشکر دشمن می ایستد و شروع به سخن می کند. ای مردم، خداوند دنیا را محل فنا و زوال قرار داد. دنیا اهل خود را تغییر داده و وضعشان را دگرگون می کند. امام پس از معرفی خود لشکریان عمر را نصیحت می کند و آنان را نسبت به یاری رساندن ظلم هشدار می دهد. عمر ابن سعد بیمناک از تأثیر سخنان امام رو به سوی لشکریان خود ندا سر می دهد. وای بر شما اگر با او حرف بزنید، او پسر پدرش علی است. اگر یک روز تمام بایستد و اینطور حرف بزند منقطع نخواهد شد.
امام الحسین علیه السلام یعنی فی خطابه مع المعسكر الآخر استحضر مقدارا كبيرا من المعاني الإنسانية التي يجب على كل إنسان أن يتصف بها في هذه الحياة، سواء كان متدينا أو لم يكن متدينا.
كان يبدي من يعني قوة المنطق وقوة الشخصية والقدرة على توجيه الخطاب إلى الطرف الآخر ليؤكد لهم أنهم على خطأ وأنه هو صاحب الحق.
امام دوباره نسب شریف خود با پیامبر را مرور می کند، نسبی که تمامی جماعت کوفی به خوبی می شناسند. از نامه های آنان می گوید و از دعوتش به کوفه. سکوتی معنادار در میدان کربلا حکم فرما می شود. تنها صدای خطبه خواندن امام است که در صحرا می پیچد. از طرف مقابل جز برخی ناسزاها صدایی به گوش نمی رسد.
السبب الأول إلى يعود إلى أن كلام الإمام الحسين هو حجة غير قابلة للدحض، يعني هو كلام دقيق لا يمكن الرد عليه، هو يفهمهم من هذه الناحية. ثانيا، هم قد أخذوا على أنفسهم أنهم مستمرون في هذه المعركة، ولذلك لا داعي للإجابة ولا داعي للحوار، يعني الحوار بالنسبة إليهم لا قيمة له، وهو يعني لن يوصلهم إلى شيء، خصوصا أنهم يرون أن جيش أن رجال الإمام هم معدودون وهم جيش كبير.
So I would say that this event is very crucial in its own way,
similar to the Passion of Christ and establishing the distinction of Christians from Jews, that it is the event that separates two worshiping groups that have common origins.
اتمام حجت امام با بزرگان لشکر دشمن به پایان میرسد. بزرگانی که تا دیروز جزو دعوت کنندگان حضرت به کوفه بودند. زهیر ابن قین نیز لب به سخن گشوده و لشکر عمر سعد را از عواقب جنگ با نواده پیامبر برحذر می‌دارد. حر ابن یزید ریاحی که تاکنون شاهد تمام این ماجراهاست از عمر سعد می‌پرسد آیا می‌خواهی با این مرد بجنگی؟ ابن سعد جواب می‌دهد به خدا قسم چنان جنگی که کمترینش افتادن سرها و بریدن دستها باشد. هر که تصمیم جماعت یزیدی را در جنگ با حسین علیه السلام جدی می‌بیند از سپاه فاصله می‌گیرد و به فکر فرو می‌رود. آیا هر هم از جمله کسانی است که بر حسین ابن علی شمشیر می‌کشند؟ در این شرایط سخت و حساس هر به چه می‌اندیشد؟